أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم.
وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها عول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيت مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كاملي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أينا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين فلولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى بما نحن بمعذبين إن هذا لهو الغوز العظيم. بعد اینکه اساری از مسائل توحید را ذکر فرمودن، جریان معاد را تا حدودی مبسوط‌تر ذکر کردن. در صحنه قیامت وقتی همه برخواستن، زندگی مردم در قیامت جمعی است نه اجتماعی، یعنی بر اساس سوره مبارکه اذا وقع ان الاولین والآخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم، اما همه تنها هستند، کلهم آتیه یوم القیامته فردن. گاهی شما در اماکن عمومی میبینید در نظیر حج و امثال حج که زندگی جمعی است ولی اجتماعی نیست، کسی کسی رو نمیشناسد. صحنه حج گوشه از اسرار قیامت است. فرمود همه هستن، اولین و آخر هستن، اما کسی کسی رو نمیشناسد. زندگی اجتماعی نیست که مشکل یکدیگر را با تعاون حل کند. بعد از این صحنه هر کسی در برابر عمل خود مسئول است. طبق اون چه در سوره مبارکه یاسین گذشت، بعد از بخش از سوال و جواب دستور رسد و امتاز الیوم ایها المجرمون، صف مجرمین از صف پرهیزکاران جدا می شود. اونها که مجرمن به اونها می گن وحدوهم الی صراط الجحیم، راهشون هم جداست. به مؤمنین رو هم می برن به طرف بهشت که راهشون هم جداست. تا اون وقت جمع بودن، ولی از اون بعد بمتاز الجومه ایها المجرمون. اون چه که اینها در صحنه دنیا داشتن در قیامت بازگو می شود. فرمود سر این که مستکبر و مستضعف پیرو به دوزخ می روند، برای این که انهم یکان و اذا غیر لهم لا اله الا الله یستکبرون، همه اینها در برابر توحید مستکبر بودن، شرک می ورزیدن، کافر بودن، ظالم بودن، اونتا بعضی تابع بعضی مسبوع. در باره وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفتن به این که ما چرا آلهه خود را برای کسی که معاذ الله شعری آورده و از عقلانیت برخوردار نیست پیروی کنی؟ خدای سبحان فرمود نخیر، او حق آورده و همه انبیا را هم تصدیق کرده است. بل جاء بالحق و صدق المرسلین، در ردیف پیامبران است، حرف اونا رو تصدیق کرده. چون حرف پیامبر را پیامبر با تصدیق بکنند. دیگران ایمان می آورند اما تصدیق بکنند که این حرف درست است در شأن اونها نیست. غیر پیامبر چه حق دارد بگوید که پیامبر راست میگوید؟ گوید تشخیص نمی دهد. وظیفه‌اش این است ایمان بیاورد. اما پیامبر است که می تواند حرف انبیاء دیگر را امضا بکند، تصدیق بکند. اما این دروغ در پیامبر هست، جاء بالحق و صدق المرسلین. بعد به پاداش و کیفر این دو گروه اشاره میکنند. میفرماد به این که ما چیز زائدی بر اون اعمال شما نیاوردیم، اساره عقاید و اخلاق و اعمالتون به صورت دوزخ در آمده که میبینید. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. اگر این الا عباد الله نسبت مسئله اصل جزا باشد، این استثناء میتونه متصل باشه. اما چون بحث در فرقه تبهکار و گمراه و دوزخی است، لذا خیلی ها گفتن الا عباد الله استثناء منقطع است. یعنی که بمتاز الیوم ایار المجرمون که حاکم شد، عده به طرف دوزخ و عده به طرف بهشت، اینا از اونها نبودن تا استثناء بشن. درباره بهشتی ها مخصوصا مخلصین یه سلسله نعمت های مشترکی هست با سایر بهشتی ها، یه سلسله فوز خاصی است که مربوط به اونهاست و در دیگران نیست. اون چیه در این بخش گفته می شود تقریبا مشترک بین مخلص و غیر مخلص است. فرمود اینها رزق معلوم دارن که خدا می داند، این می تونه رزق مخلص باشه. فواکه دارن، میوه های گوناگون دارن و با کرامت در بهش به سر می برن. فی جنات النعیمن که به تعبیر سیدن استاد اسمان داری منظور جنت ولایت است، که جنت ولایت غیر از جنات تجری من تحت الانهار است. یعنی انسان به جایی میرسد که خدای سبحان کارهای او را به عهده میگیرد در مقام فعل، که منطقه ممنوعه نیست، این مقام ذات نیست، یک صفات ذات که عین ذات است نیست، مقام فعل است. فعل حق در مقام فعل حق خدا سرپرستی در به عهده میگیرد. الله ولی الذین آمنوا، نمیگذارد او بیراه برود، نمیگذارد در او دیگران نفوذ بکنند به مانند آن. فرمود علی سرر المتقابلین که ما نمونش در دنیا نداریم. در دنیا بالاخره اگه یه صفحه طولانی باشه چند نفری ممکنه روی میزها که نشستن روبروی هم باشن، اما در یه جمعیت عظیم همه روبروی هم باشن این شدنی نیست. در یه محضر ایست که اصلا حجاب و غیبتی در کار نیست. علی سرر المتقابلین اینها اگر چونچه تشنه باشن همیشه ظرفهای پر از آب کوثر مانندان در اختیارشون است. یطاف علیهم یعنی پرستارانی در بهشت، مهمان نوازهایی در بهشت هستند که مرتب این کأسها، این کاسه ها را که پر از آب معین است مرتب به حضورشون میارن که هر کدام خواستن میل کنن. مستحضری که ما در فارسی کاسه با ظرف همه رو یکسان اطلاق میکنیم، ولی تو واژه های عرب اگر چون چه ظرفی خالی از آب باشد میگن قدح، آب داشته باشد میگن کأس، اگر لبریز باشد میگن دهاغ. کأسن دهاغا یعنی لبریز. دهاغ یکیست، کأس یکیست، قدح یکیست. یعنی ممکن است یک ظرف سه حالت داشته باشد، برای هر حالتی اسم خاص است. گاهی دارد کأسن دهاغا یعنی لبریز است. کأس اون ظرفی است که دارای آب باشد، آبش هم از چشمه معین است. و این آبی است که تراه العیون و تنال الدلا، آب جاری رو میگن، آب معین، آبی که چشم را ببیند در دسترس دلوا امثال ذالک باشد. دو، آب راکد را نمیگن ماء معین. یکی از القاب نورانی بوسن مبارک حضرت ماء معین است، چون که بر عالمان دین هم ماء معین اطلاق کردند. ماء معین چون جاری است و جریان دارد از جای به جایی، عالم حرفی را که از کتابی یا از استاد شنیده به دیگری منتقل میکند، اون دیگری به سومی و چهارمی منتقل میکند، این علم میشود ماء معین. اگر کسی در عالم رؤیا خواب دید، آبی به او دادن، این علم نصیبش میشود، یا شیری دادن، حکمت نصیبش میشود. معین یعنی چیزی که تراه العیون و تناله الدرا. فرمود کأسی است از جمله چشمه که راکد نیست، این آب شفاف است، بیضاء، یعنی این ماء معین، لذت گواراست برای هر که بچشد، و اونها غیر از مؤمنین نخواهند بود. اوصاف دیگری که برای این چشمه بهش ذکر میکند این است که هیچ ضرری در او نیست، برای هیچ کسی ضرر ندارد و هیچ کسی هم از خوردن او رنج نمی‌برد. گاهی ممکن است که یک سیب، یک گلابی، این مشکلی در خود این سیب و گلابی نیست، ولی برخی ها در اثر آماده نبودن دستگاه گوارش اونها از خوردن این سیب و گلابی رنج می‌برند. ولی در بهشت اینطور نیست، چون بهشتی کسی است که دستگاه او طیب و طاهر است، اون آب هم که گواراست. پس بنابراین نه در او قول یعنی ضرر، آسیب، آفت، در او قول و ضرر و آفت نیست. یک، هیچ خورنده‌ای هم از او رنج نمی برد، بیمار نمی شود، مشکل نمی بیند. دو، لا فیها قولون ولا هم، یعنی این بهشتی هایی که از این آب می نوشند، آنها از این آب معین یونزفون. منزف به کسی میگویند در اثر خوردن یک غذای چیزی بالاخره آسیب ببیند. بفرماید نه خود این آب مشکل دارد، نه نوشنده های آب از این آب رنجی میبرند، هم اونها آماده بهره برداریند، هم این آب آماده بهره رسانی. این درباره کأس و آب و نوشیدنی ها. اون خمر هم در سوره مبارکه 47 هست. چهار نهر است که روان است، انهار من خمر لذت للشاربین است، انهار من عسل مصفا است، انهار من ماء هست، انهار من لبن هست. چهار نهر روان است که برای بهشتی هست، در اون سوره 47 آمده. این درباره آبهایی که بهشتی ها از اون استفاده میکنن. و اندهام قاصرات و طرف، این که گفتم در دنیا غزه بسر کنید، نامحرم رو نگاه نکنید، برای که چندین برابر خدا عطا میکند. فرمود این امتحان را بدید، هر این امتحان را دادید ذات اقدس اله چندین برابر عطا میکند. همسرانی که در بهشت برای بهشتی هستن اوصافش این است: قاصرات و طرفند یک، اینند دو. این جمع ایناست، اینا مؤنث اعین است، اعین یعنی چشم درشت. اینا چشم درشتن اما مژه فروهشتن، یا کوته مژن یا مژه های اینها فروهشته است. اگر منظور فروهشته بودن است، این بیان زیبایی روی زیبایی است که این مژه ها را روهم میارن، نظیر قضیه بسر، که این حالت زیباتری به اون صاحب چشم میده. یا مژه کوتاه هم، این کوتاهی مژه نشانه جمال نیست. شما در وصف حوری با جمال داری سخن میگید، چرا مژه باید کوتاه باشد؟ گفتن این کنایه از آن است که غیر از همسرهای خود احدی را نمیبینند. نظیر غزه بسری که در دنیا گفتن قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، همین است. نه اینه که مژه های اینا کوتاه باشد که یک نقص است، مژه های اونها بلند است، منتها فروهشته است. سید در استاد به همون فروهشتن معنا کردن که با زیبایی این حوری ها هماهنگ باشد. اونا که میگن نه قاصر یعنی کوتاه است، یعنی کوتاه نظرن، غیر از همسرهای خود احدی را نمیبینن. و اندهام قاصرات و طرفه، این چون اگر این هست چشم درشت است، حتما باید مژش مناسبه با چشم باشد، باید مژش بلند باشد، منتها فروهشته است که این بیان زیبایی روی زیبایی است. اما اونا که میگن قاصر یعنی کوتاه است، یعنی غیر از همسرهای خود احدی را نمی‌بینند. کأنهن بیض مکنون، گویا اینها همانند تخم‌های مستور زیر بال پرها هستند که مسونن محفوظن، کسی اینها را نمی‌بیند. این مرها که میخوان مادر بشن این تخم‌ها را زیر پر خود نگه می‌دارن. این میشه بیض مکنون یعنی مستور، مثل تخم مرغ مستورن. خب این بهشتی ها که از این نعمت ها برخوردارن یک صحبتی با خودشون دارن، چون که دوزخیان هم یک صحبتی با خودشون داشتن. بهشتی ها یک صحبتی با دوزخیان دارن، دوزخیان هم یک صحبتی با بهشتی ها دارن. این چهار گفتمان را قرآن کریم در مواضع گوناگون یک ذکر میکنند. منتها گفتگوهایی که دوزخیان دارن همش رنجبار است و قصه‌بار است و اسفبار است و تأسف آور، یا کلما دخلت امتون لعنت اختها است، یا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا است در سوره احزاب بوده و مانند آن. درخواست و گفتگویی که دوزخیان از بهشتیان دارن که در سوره اعراف گذشت، گفتن به این که از آب بهشت، از غذای بهشت چیزی ما برسانید، به تعبیر اون شاعر که نحنو اتاشون و انتم ورود، شما سیرابید، سیرید، ما تشنیم و گرسنه. اونا غذا میخورن و لا یسمن و لا یغنی من جوع، این چنین نیست که غذا نخورن. لیس لهم طعام الا من ضریع، ضریع بازاد یعنی همین خارهایی که شتر میخورد. اینطور نیست که به دوزخیان غذا ندن، غذا میدن، اما همین که با این قلمشون با این بیانشون آبروی ایری برن، آبروی ایری برن، اینجا نیش میزنن اونجا نیش میزنن، همین را به صورت تیغ در بیاد تبون ما بنا غذا میدیم، اما غذای اونا غیر از این خار پرتیغ چیز دیگر نیست. این لا یسمنو ولا یغنی من جوع، این طعام الاسین است. ما که اینجا غرسی نکردیم، تیغ نکاشتیم، این تیغ ها رو به همراه خودشون آوردن. ای آبرو اینه ببر، آبرو اون ببر، آبرو اینه بریز، آبرو اون بریز. این نیش زدن ها به همون صورت زریق در بیاد. زریق یعنی اون بوته پرتیق. این بوته پرتیق را که فرود ما آبیاری نکردیم، نکاشتیم، که به همراه خودش آورده. لیس لهم طعام الا ضریع، اینم لا یسمن ولا یغنی من جوع. لذا دوزخیان میگن ما گرسنه ایم، انسان اگر به این فحش بده به اون فحش بده مشکلش حل نمیشه که، آبروی رو ببره آبرو او رو ببره که مشکلش حل نمیشه که. لذا میگن ما همیشه گرسنه ایم، همیشه هم تشنه ایم. جواب بدن که ان الله حرمهما علی الکافرین، این تحریم تحریم تکبیه نیست، تشریعی نیست، جز جای تکلیف نیست بگیم چه حلال است چه حرام است. فرمود ان الله حرمها علی الکافرین، یعنی طعام بهشت و آب بهشت بر کافرین حرام است، به شما نمیرسه. پس یه گفتگوی دوزخیان با هم دارن که تو سوره احزاب، تو سوره سبع، تو سوره صف گذشت. یه گفتگوی دوزخیان با بهشتی ها دارن که نحنو اتاشون و انتم و رو، اونا جواب میدن که ان الله حرمها علی الکافرین. یه گفتگوی بهشتی ها با هم دارن که در همین سوره مبارکه الان داریم میخونیم. یه گفتگویی هم بهشتی ها با دوزخیان دارن که بهشتی ها برخی ها اون دوزخیان را که میدن میشناختن سال کده ما سلک کن فی سقر، چی رو شد به جهنم آمدید، ما که شما را میشناختیم. قالوا لم نکن من المصلین، لم نکن نطعم المسکین، ما نماز نمیخوندیم. خب این چهار قسمت را قرآن کریم در چهار بخش ذکر کرده. در این جای قسمت سوم مطرح است، یعنی گفتگوی بهشتی ها با یکدیگر. میگن ما یه رفیقی داشتیم، میگفت مگه بعد از مرگ خبری هست؟ مرگ آخر راه، انسان با مردن میپوسه. اصرارش این بود. شما ازش خبر داری؟ دیدید کجاست؟ بعد خودش اون رو در دوزخ میبینه و از اون یه سوالاتی دارد که این بخش اخیر جزء مسئله چهارم. فاقبر بعض این بهشتی ها علا بعضن تساؤل دارن، مساءله نیست. قبلا ملاحظه فرمودید در باب مفاعله بالاخره یکی سوال میکه، یکی جواب میکه، یکی فاعل است یکی مفعول است، میگن زار و زیدون امرن. اما وقتی کتککاری باشه دو نفر یک گر بزنن کسی برنده نباشه، میگن تزار و زیدون و امرن، دو تا فاعل داره بالاخره. تساؤل از این قبیل است، غیر از مساءله است. یتساءلون قال قائل منهم انی کان لی قرین، من یه دوستی داشتم این قرین را بعضی خواستم بگن نغیز له شیطانا فهو له قرین، این تام نیست. من یه دوستی داشتم میگفت که یقول اینک لمن المصدقین، تو انبیا را تصدیق میکنی، دین تصدیق میکنی، یعنی بعد از مرگ خبری هست. اعزا متنا و کننا ترابا و قداما اینا لمدینون، ما بعد اینکه مردیم و از بین رفتیم و پودر شدیم یه جزایی هست. دین یعنی جزا، مالک یوم الدین یعنی جزا، یعنی جزایی هست، پاداشی هست، حساب کتابی هست. معاذ الله این حرفا دروغه. مشابه این گفتگو در دنیا بین اون مؤمن و غیر مؤمن بود که از سوره مبارکه کهف گذشت. در سوره کهف آیه 32 و بعد فرمود به این که وضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا. و دیگری این چنین نبود. این که وارد باغش می شد خرامان بود، می گفت ما از اون تبید حاضی ابدا، این باغ هرگز از بین نمی ره. همین حرفای جاهلی که می گفتن این ملک نمی رست. و ما از اون ساعت قائمه ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. این حرف تلخ اون تبهکار. رفیقش که مؤمن بود حرفش این بود، قال له صاحب هو و هو یهاورو اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لکن عقیدم این است که هو الله ربی ولا اشرک ربی احدا. چرا وارد باغ شدی خدا رو شکر نکردی؟ این دو نفر، یکی مؤمن یکی کافر، یکی معتقد یکی منکر، اینا در دنیا بودن. حالا لازم نیست این همین دو نفر باشن. مشابه این دو طرز فکر در همین بخش سوره مبارکه صافات آمده که گفت من یک رفیقی داشتم کان لی قرینو، دوستی داشتم، به من میگفت اینک لمن المصدقین، تو حرف انبیا رو تصدیق میکنی؟ اعزا متنا و کننا ترابا و عظاما اینا لمدینون، ما وقتی خاک شدیم به صورت استخوان در آمدیم، یه پاداش جزایی هست. این شخص از سایر بهشتی ها در اون تساؤل میپرسد که هل انتم مطلعون، از او با خبری؟ خودش سر میکشد جهنم را میبیند. بهشتی ها میتونن جهنم را ببینند ولی جهنمی ها نمیتونن بهش رو ببینن، چون جهنمی ها واقعا نابینا هستن. نابینا بودنشون همطور که قبلا مراز فرمودی تو سوره مبارکه تها، اینا از حق نابینا هستن، نه واقعا کورن. این که فرمود من کان فی هذه اعمى نحشر یوم القیامت اعمى حال تربل و حشرت اعمى بعد کنتو بصیرا، اینطور نیست که واقعا این کفار نابینا محشور بشن. اینا کاملا بینا هستن، چشم دارن، جهنم رو میبینن، شعله های جهنم رو میبینن. و خدای سبحان بنام نشون میداد اف سهرون هاز ام کنتم را تبصرون، جواب بدن ربنا ابصرنا و سمعنا. اینا از دیدن بهشت و بهشتیان کورن. همونطور که تو دنیا این همه مراکز عبادی و دینی و حوزوی و قرآنی و اینا هست، اینا این مساجد و حسینی و مراکز مذهب نمیبینن. چهار جا که مرکز فساد است مرتب اونجاها رو میبینن. خب این شخص واقعا نسبت به حق کور دیگه. در آخرت هم همینطوره. در آخرت این شخص بهشت و بهشتیان رو نمیبینه، دوزخ و دوزخیان رو میبینه. اینطور نیست که واقعا کور باشه آتش هم نبینه، اینطور نیست. این که میگن نحشر و یوم القیامت اعما، یعنی اعمای از دل بهشتینا، اینا نمیتونن بهشت و بهشتی رو ببینن با اونا سخن بگوین، فقط آرزو دارن. لیکن بهشتی ها با خبرن. فرمود به این که من یه همچه رفیقی داشتم هر انتون مطلعون. بعد خودش سر میکشد چون بهشت اندها جنت المعواست، بعد اینکه بساط آسمان زمین در دنیا برچیده شد، تبدیل شد به آسمان زمین دیگر، جهنم تو زمین آخرت است، بهشت تو آسمان آخرت. که اندها جنت المعوا، وقتی آسمان را معنا میکنند، بهشت در آسمان آخرت است، جهنم در زمین آخرت. این زمین و آسمان یا تبدل و ارزو غیر الارزه و سماواتو، یعنی تبدل و سماواتو غیر السماوات، زمین و آسمان تبدیل میشه به زمین و آسمان دیگر. و جهنم تو زمین قیامت هست، قیامت تو بهشت آسمان. لذا بهشت یا از بالا سر میکشن میتونن جهنمی ها را ببینن. فتلع فرعاه فی سواء الجحیم، تو وسط جهنم این شخص رو دید، نظیر همون شخصی که در سوره مبارکه کهف اشاره شد. بعد به مفرمت که قال تالله این که تلت رو دید، قسم به خدا تو نزدیک بود من رو گمراه کنی. این دوتا جوانی که با هم هستن، یکی اهل مسجد دیانت هست، یکی منحرف هست، میگوید اعزا مهد و کنه ترابن، این شخص میگوید نزدیک بود تو من رو گمراه بکنی. قال تالله این کتل تردین، ردی یعنی ساقط، اردا این ساقط کرد، تردینه یعنی من از بخواستی ساقط کنی، حابط کنی، از بین ببری. ولولا نعمت ربی لکنتو من المحذرین، اگر فیض الهی به هدایت الهی نبود امروز منم جلب میکردن. محذر یعنی کسی که جلب میشه برای تنبیه شدن. و تو خیال میکردی ما فقط یک مرگ داریم، یعنی انسان میمیره و وارد گور میشه تمام میشه. نخیر، ما دو تا مرگ داریم، چون مرگ هجرت دیگه، از دنیا وارد برزخ میشیم، این مرگ اولا. از برزخ وارد صحنه قیامت بهش میشویم، این مرگ دوم، یعنی هجرت دوم. منکرین معاد مرگ اول رو قبول دارن، برای اینکه خب یه امر محسوسی است، خب میمیرن. مرگ دوم را نمیدونه، یعنی هجرت از برزخ، یعنی دور برزخ نمیدونه اصلا، هجرت از برزخ به صحنه قیامت و بهشت قبول ندارد. این شخص میگوید که اف ما نحنو به میتین، مگر ما بعد از مرگ وارد برزخ شدیم؟ اون آخر خط است، یعنی بعد از که وارد قبر شدیم خبری نیست، فقط یه مرگ ما داریم. این چنین نیست، ما وارد قبر می شویم، از قبر وارد صحنه قیامت به بهشت می شویم. دو، شما خیال می کردید ما فقط یک مرگ داریم. افما نحنو به میتین، خب بله وفات، چون سرش این است که اونا پایان می دونن دیگر، میگن پایان خطی آدم مرگه. قرآن دارد پایان خطی آدم وفات است، نه موت، نه فوت. اونجا موقتا هستید، بعد از برزخ وارد صحنه قیامت و بهشت میشوید. افما نحنو به میتین، ما که مردیم دیگه مرگ دیگر نیست. الا موتتن الاولا، همون یه دونه مرگ بود و تموم میشه. و ما نحنو معذبین، ما از صحنه برزخ قبر وارد صحنه دیگر نمیشویم، پاداش و حساب و کیفری در کار نیست. در سوره مبارکه غافر، یعنی همون سوره مبارکه مؤمن، آیه 11 به این صورت است. میگن قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. حالا اینها اون صحنه ای که وارد دوزخ میشوند، اونا عرض کنه خدایا ما که در دنیا بودیم خیال میکردیم یک مرگ است، یعنی وارد قبر میشویم و تمام میشود، اما از قبر برخیزی وارد صحنه قیامت بشویم، این برامون روشن نبود. معاذالله اینا انکار داشت. حالا عرض بکنم خدای ما همه این صحنه ها رو دیدیم، ما خیال میکردیم یک مرگ است، معلوم شد دو مرگ، خیال میکردیم یک حیات است، معلوم شد دو حیاته. الان تکلیف ما چیه؟ ما به احدی هم دسترسی نداریم. خب حالا اون وقتی که جای توبه و امثال زاله گذشته است، قال ربنا امتنا اثنتین، ما رو دو اماته کردی، از دنیا به برزخ، از برزخ به قیامت، چون مرگ همون هجرت دیگه. و احییتنا اثنتین، ما را دو بار زنده کردی، یکی از برزخ، یکی هم بار زنه بهشت کرد، یا یکی در دنیا، یکی بعد از برزخ. ربنا امت تنه تنفین و احیای تنه تنفین فاعترفنا به ذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. ما قبول کردیم بعد توهکاری، اما این اعتراف نظیر اعتراف دنیا نیست که توبه به حساب بیاید. اونجا کاری عنوان یک عمل صالحی از انسان ساخته نیست. فهل الى خروج من سبیل ذالکم به انه اذا دعی الله وحده کفرتم و این یشتک بهی تؤمنو فالحکم لله العلی الکبیر، که در سوره بارکه غافر به حاسد خدا خواهد آمد. اینجا می فرماد به این که ما فقط یک مرگ داشتیم، یعنی قبر آخری مرحله بود و ما بعد از قبر برنامه نداشتیم. به ما ان هذا له فوز العظیم، این فوز عظیم است که ذات اقدس اله در قیامت نصیب ما کرده. یه مطلبی درباره این که دنیا متاع غرور نیست و انسان مغرور می شود تو بحثای قبل خونده شد. این تو خطبه نورانی از تعمیر سلام الله علیه هست که می فرماید دنیا بر آخره دو چهره دارد. این تو نیست که دنیا خوبی هاش نشون بده بدی هاش نشون نده، اون اگر بهارش نشون بده پاییزش هم نشون میده، او اگر دبستان و دبیرستان و مراکز نشاط و فرح و تعلیم و تربیت نشون میده، گورستان و بیمارستان و تیمارستان و اینا رو نشون میده. اینطور نیست که او یک جانبه فقط زیبایی ها خودش نشون بده. وقتی کسی خواست دنیا را مذمت کند، اونطور که در خطبه 223 نهج البلاغه آمده، وجود بارکه هست امیر فرود به این که شما که دارید دنیا را مذمت میکنید، دنیا متاع غرور نیست، شما مغرور شدید. و خطبه 223 بعد از قرائت یا ایها الانسان ما غرک برم بکل کریم، فرمود به این که مد دنیا غرت که دنیا تو را فریب نداد، ولیکن به حق ترارته تو مغرور شدی، برای این که ولقد کاشفت کل علات و آزنت که علا سوا و لهیه به ما تعیدو که من نزول البلای به جسم که و نقص فی قوت که استق و اوفا من انتقذب که. این گفت کاملا بدی ها رو نشون داد، بیماری ها رو نشون داد، مرگ نشون داد، تیمارستان رو نشون داد، بیمارستان رو نشون داد، گورستان نشون داد، چیز رو مخفی نکرده، تو مغرور شدی. و این که خود هست امیر فرمود به این که قری غیری، این دنیا با اون چهره زیبایش خواست بیاد، حضرت هر دو چهره شدی، فرمود افته انزه برای من. تو اون اوائل این حرف زیاد گفته می شد که کل خاورمیانه اون روز در اختیار وجود مارکه هست امیر بود، الان به صورت 40 کشور در آمده دیگه، یعنی خود ایران چند استانداری داشت، یه استانداری وسیع در بصره بود که اهواز و کرمان زیر مجموعه این استانداری بود، استاندارش هم ابن عباس. خب از بصره تا کرمان، از کرمان تا بصره همه را یه استانداری دارد. آذربایجان و بخشای وسیعش تحت یه استانداری بود و حافظه و حافظه. این ایران که یه امپراتوری قوی بود با چند تا استانداری اداره می شود. این مصر پهناور یه استانداری بود که مالک اشتر رضوان الله او رو اداره میکرد. کل خاورمیانه در اختیار استعمیر بود که حکومت اسلامی بود. حضرت با این جلال و شکوهی که داشت بود این افته انزه. این که میبینید هر روز حرف کسی در میاد برای این که حضرت بود به حق قرار که تو مغرور شدی، او که همیشه نشون داد که از و نصب ها رو به تو نشون داد، فراز و فرود رو به تعبیر عطار به شما نشون داد و خواست خود را با اون چهره زیبا برای حسد ابی نشون بده، همون غری غیری لقد تلقت که سلاسه. این چنین نیست که او ذاتن آلت فریب باشد، او را ذات اقدسه را با دو چهره خلق کرد و خود در دو چهره خودش نشون میده. منتها برخی فقط یک چهره شو میبینن احیانا مغرور میشن که آذن الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله.